من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نکته دیگری، نکته چهارمی که به فرمایش مرحوم آیت الله میلانی میشد گفت، این که در اون قسم ششم از یه اقسام سته که درست کردن، اگر چنون چه دین مطالب و به باشد و مال دیگری غیر از این مال زکوی هم ندارم که بخوام بابت دین بدم، و زکات زکات مستحبی باشد. ایشون عبارتش اینه، اعمال و کانت زکات واجبه، نه ببخشید، اما این کانت دینو مطالبم به ولا یفل مال به کلیه ما، و زکاتم مستحبی باشه. تقتضی القاعدتو تقدم الدین لأنه واجبون، چون ادای دین واجبه، و یتوقف علی اعطاء هذا المال فیجب مقدمتا و مع الوجوب المقدمی لسته بابا، که چون ادای دین واجبه و ادای دینم توقف دارد به اینکه این مالو بدم، پس اصلا زکات مستحبی دیگه نیست. خب در اینکه در مقام امتثال من باید واجب و مقدم بدارم بر مستحب شکی نیست، اما آیا این سبب میشه که بگم اصلا استحباب نیست در مورد تظاهر؟ اگر مثلا فرض بگیرید وقت تنگ باشه، من باید نمازم رو بخونم، حق ندارم بنشینم زیارت و عاشورا بخونم، اما حالا اگه نماز رو نخوندم، ترک واجب کردم و نشستم مشغول زیارت و عاشورا شدم و گریم دارم و ارتباطم با خدا و با امام حسین خیلی محکمه، من تا نماز رو تنبلیم میکنم، اینجا اصلا من مستحب به جان نیوردم، اصلا مستحب نیست این زیارت و عاشورا در این وقت. میشه دی حرف زه؟ خیلی خوب، بله نیست، خلاصه در فقه شما این رو ملتزم نمیشید که در صورت تزاحم واجب و مستحب اصلا استحباب نیست، مستحب نیست. ایلا قربت به نوافل زازه، اینا مراد همین است که میخواد بگید که شما باید بری واجب رو به جا بیاری، و شاید هم در باب خصوص نماز باشد، از باب اینکه تطوع علی من کان علیه فریضه او محل بحثه، و ممکن است بگیم اگر فریضه وقتش زیغ باشد اونجا بگیم که نماز مستحبی نهی داشته باشد، وقت علی فرضی که نهی داشته باشد خب دیگه صحیح نیست. اما در همه اینجا یک کسی مثلا فرض بگیرید واجبی برش هست، واجب رو ترک میکنه میره کربلا زیاره، باید برد مکه، مستطیعه، سال اول استطاعتشه، میتونه برد مکه، نمیره مکه، عشق امام حسین به سرش میذاره میره کربلا، حالا این زیارتی که میکنه اینا اصلا مصحب نیست، چطور میتونی اینا ملتزم بشی یا نه؟ ببینید تزاحمه، و در تزاحم شما باید واجب و مقدم بداری، البته این امر بدیهی، اما این که واجب است شما این رو مقدم بداری، اگه به جان نیوردی و رفتی سراغ مستحب، اصلا استحباب نیست، یعنی دلیل استحباب تقیید شده، مسلم تقیید نشده، اطلاق دلیل واجب به جای خودش هست، اطلاق دلیل مستحب هم ها باب تزاحم مثل خود تزاحم واجبین میمونه. در تزاحم واجبین هم ما قبول نداریم که اگر یک کدوم اهم باشد مهم وجوبش پریده است قید خورده، نه هر دو واجبه. منتها عقل میگه تو باید اهم و مقدم بداری. بچه این تلازم داره. اولا که مقدمه واجب واجب نیست، مقدمه حرام هم حرام نیست. این فتیله رو تو گوشتون بیرون کنید که ببین آقا جون، که مقدمه واجب خودش یه واجب شرعی باشه، نه اینجور نیست. اگه برفرضم مولا بگید ادخل سوق وشتر لهم، بعد شما عمل نکردی، مولا نمیتوند بگید شما چرا دو تا واجب رو ترک کردی. یه واجب بیشتر نیست و همون اشتر لحمه، همون گوشت باید بخری دیگه. حالا میخوای داخل سوق بشو میخوای نشو، بدم بیمیرو بدم گو. اینا همه مقدمه است و مقدمه وجوب نداره. مولا ذیل مقدمه رو میخواد. اگرم امر رو مقدمه بیاره، تأکید ذیل مقدمه است یا ارشاد به مقدمه است که راهش اینه. اگه گفت بردو نردبون رو به ایزا برو پشت بون، برفا رو بروز، اونی که نظر مولاست برفا رو بروز دیگه، نردبون و پشت بام و اینا همه مقدمه است، این وجوب شرعی نداره. حالا ببینید اینجا، ببینید این نه مقدمه واجب واجبه، نه مقدمه حرام حرامه. ترک نماز البته خلاف شد و ترک نم بله نمکنه، نه این هم امر به شیء مقتضی نهی زد نیست و مقدمه واجب هم واجب نیست. همونی که مولا امر وجوبی در نماز همون واجبه. و مثلا فرض بگیرید که ازاله مسجد واجبه، اما این که حالا ازاله مسجد که واجبه است یه نهی هم رو صلاتی، نه اینا ما قبول نداریم. حالا برفرض هم نهی هم بیاد، خودتون اونجا شدیدید میگن نهی نه یه مقدمیه به عبادیت، عبادت ضرر نمیزنه. پس علایه علم شما نماز برات واجبه، البته تارک و صلات پدرش هم در میاره، ولی از اون طرف زیارت امام حسین هم مستحبه. حالا این آدمی که نماز رو ترک میکنه و زیارت میخونه، یا آدمی که مکه رو ترک میکنه میره کربلا، اصلا مستحب به جان آورده. یعنی این روایاتی که دارد زیارت امام حسین چقدر ثواب داره، اینا تخصیص خورده نسبت به یادم مسلم تخصیص نخورده، خواست قربته. مبعد نیست که این مبعد نیست، ترک نماز مبعد، دو چیزه ملازم همه. شاید خودمون هم وجدانه رو یخ میبینه، خدایا من تا این اندازه که پاشم مثلا از اینجا برم مکه و تو بیابونا و اینا، این اندازه رو قربت ندارم. اما این که بریم خب کربلا، بالاخره اونجا شهریست آباده، گردشی هم هست، پرتغالی هم هست، چیزی هم هست، خب زیارت امام حسین هم هست، قربونش هم برم اونجا زیارت امام حسین، میخواه گریه هم میکنه، این ثوابشو داره. اون ترک حج هم گناهشو داره، هم اون چوبه رو میخوره، هم این موضوع داره. این بله مدی هنده اون یهودی نصرانی باشه هم موضوع این هم داره. بالاخره امام حسین هم بی بهرش نمیذاره، کرم امام حسین زیاده. خب حالا ببین آقا علایه، پس این که ایشون میفرماد لسته بابا، ما این رو قبول نداریم. این تزاحم واجب و مستحب ما زیاد داریم در فقهمون، نمیشه به واسطه یه تزاحم دلیل مستحب تقیید بخوره. البته عقل میگه که شما باید واجب رو به جا بیاری، مستحب رو ترک کنی، ولی اگه مستحب رو به جا آوردیم، نه اینکه مستحب به جا نآورده، مستحب هست به جا، ثوابش هم داره. نه این خلاصه فرمایشی که مرحوم آیت الله میلانی اینجا داشتن، می‌خواستیم بگیم برش نکاتی هست. حالا بیام عروة الوثقا خودمون رو بخونیم. مسئله چهارم بود: از زکات الواجبه مقدمتون علده. زکات واجب ایشون فرمان که مقدم است بر دین، سوا اون کان مطالبن به اولا. رو فرضی که ما میگفتیم زکات به این تعلق میگیره، ادله زکات هم اطلاق داره. او فی اربعین شات شاتون نداره الا در مقابل دین. این ادله زکات در موارد مختلفه هیچ جا دین رو استثنا نکرده، بنابراین زکات بر دین مقدمه. سوا اون کان مطالبم به اولا و سوا اون کان مالت منحصر به این مال باشد یا منحصر نباشد. ادله شو ذکر کردیم ما. مادامت اینها موجوده، مادامی که این زکوی موجوده و به ذمه نرفته، زکات به این تعلق گرفته، زکات باید بدی. مال فقرا نمیشه بدی به دنیا. اینجا یه حاشیه‌ای در عروة الوثقا مال مرحوم حسین جمال گلپایگانی هست که به نظر میاد مرحوم آقای ناینی هم همین داشته باشن. من حاشیه مرحوم آقای ناینی رو دارم تا فرصت نکردم نگاه کنم. نوعا حاشیه مرحوم حسین جمال گلپایگانی با آقای ناینی یکیه، چون فهمدن ما با هم یه جلسه داشتیم با هم حاشیه میزدیم. ایشون یه حاشیه اینجا دارن، حاشیش اینه، میگه که سری علد دین، میگه لولم یکن دین مما صرفه فی معونت تجاره اول مال زکوی و الا فهو مقدمون علیها. میگه این که گفتیم زکات بر دین مقدمه، در صورت که دین را در زکات تجارت یا در زکات مال یعنی در مال زکوی در معونه او مصرف نشده باشه و الا دین مقدمه. خب این درسته. در مال و تجارش بعید نیست همطور که ما میگفتیم ولو در زکات مال و تجاره نگفتن استثناء دین، نگفتن استثناء معونه، اما عملا ظاهرن اینجوریه. اگه ما گفتیم در زکات مال و تجاره بقاء عین سلع لازم نی، تجارت معمولی شخص اینجوریه که اگر پول قرض کرده برای تجارتش، خب لابلای پول قرضشو میده و حتی خرجش هم میخوره، بعد آخر سال میگه ما ببینیم چیزی گیرمون اومده یا نه. اگر چنون چه تمام این مال و تجاره اصلا قرض باشه، آیا زکات مال و تجاره اینجا هم هست یا نه؟ ما یه قدر خدشه کردیم، بله حالا صاف نبود اما قابل خدشه هست. پس اگه دین برای تجارت باشد و خرج تجارت باشد یا مال و تجاره باشد، این ممکن است گفت مستثنا باشه. اما اگر چنون چه دین معونه زکوی شده، یعنی ایشون مرحوم حسین جمال ملتزمن که شتر و گاو و گوسفند اگر چنون چه پول دادیم براشون، علف خریدیم یا خورده حال ولی که باید صائمه باشن، اما حالا جو خریدیم بهشون دادیم، یا مثلا خرج چوپونشون دادیم، خرج چوپان، یا مثلا فرض بگیرید چادر براشون کرایه کردیم، یا اون روزا که بیابونا رو هم خانا بالاخره یه چیزی میگرفتن، خلاصه اگه پول قرض کردیم و به مصرف رسوندیم، معونه مستثناست. ما در غلات اربعه هم استثناء معونه رو ما اشکال کردیم، ولو اینکه دیگران میگن به واسطه اون عبارت فقه الرضا و اینها، ولی در انعام ثلاثه یا مثل نقده هیچ کس استثناء معونه نگفته. حالا اگه من طلا و نقره ای که دارم، این مثلا فرض بگیرید حفظش احتیاج داره، یه نوکر بگیرم یه اتاق کرایه کنم برای حفظش، یا تو بانک مثلا یه جایی، ما بانک همیشه اینجور چیزایی که بخوای حفظ بکنه برای انسان، امانات، صندوق امانات کرایه میگیره، مزد میگیره، اینا رو میشه استثناء کرد؟ احدی از فقها نگفته. خود پول پول قرض میکنم میام کرایه بانگو میدم، پول قرض میکنم میام اجاره با. آقا ببین، هیچ وقت تاریخ نشون نداده که وقتی که سوات از طرف پیغمبر اکرم یا حضرت علی میرفتن سر شترهای بابا، خب حاج آقا این شتر آقای ساره بون، این شترها رز اول تا حالا پولی هم خرجشون کرده، کرایه چپون، موزی چپون، چقدره نمیدونم، این صحرا رو معنی هیچ نبوده. پس استثناء معونه در باب زکات کسی قائل نی، فقط در غلات را. اهل سنت هم یادتون باشه در غلات احدی از اهل سنت نگفته بودم، و شیعه هم که گفتن دلیلی نداشت از عبارت فقه رضا، و ما اشکالی که کردیم میگفتیم که خود شیخ علیه الرحمه شیخ طوسی در خلاف و در یه جا مبسوط میگه معونه مستثناست، یه جا دیگه میگه مستثنا نیست. بنابراین امامزاده که خود متولی به خیلی بهش ایمون نداره، نمیشه بهش ایمون پیدا کرد. شهرت قدمایی اینجا وقتی که خود شیخ زیرش زده، بنابراین خیلی قابل اطمینان نی. ما حتی در غلات عربه هم اشکال کردیم استثناء معونه رو، اما در مثل انعام ثلاثه و نقدن احد قائل به استثناء معونه نشده. این حاشیه ایشون به نظر میاد درست نی. در مال و تجارش ممکنه مثلا یک کسی بگه. خب حالا بعد عروت الوثقا میفرماد بل لا یصح وفاؤه بها به دفع تمام النزاع. اگه زکات به این تعلق گرفت، شما بخوای همه این را حتی زکاتش هم بدی بابت دین جایز نی، برای اینکه گفتی مقدار زکات رو تا مادامی که از جای دیه میشه از جای دیه بدی، اما تا از جای دیه ندادی ای اشاعه هست، اقوا اشاعه بود، ولی اقلی که احوت اشاعه بود و تصرف در مال جایز نی، مگر اینکه اون روایتی که دلالت میکرد بر اینکه میشه انسان تضمین کنه، اگر چنانچه تضمین کرد رو قولی که میگفتن تضمین کافیه. اینا حالا بحث شده دیگه. بل لا یصح وفاؤه، یعنی وفاء دین بها به این زکات به دفع تمام نصاب، همه نصاب حتی زکاتو بده به دینه، بعد از تعلق نمیشه این کارو کرد. نعم مع تلفها و سیرورتها فی الذمه حالها حال و سائر دیون. این زکات واجب اگه ندادی و تلف شد، منتقل میشه به ذمه شما، منتقل به ذمه که شما شد، مثل سایر دیون دیگه میشه، دیون دیگه به ذمه، اینم به ذمه، که اون وقت حتی اگر چنونچه مال شما کمتر باشه و شما مثلا محجور از تصرف شد، یا مثلا شخص مرد، اینجا تحاس میاد در میون، یعنی زکات هم ازش کم میشه، چون به نسبت دویان ترکه شخص رو تقسیم میکنن. نه اما تلفها، یعنی اگه زکات تلف شد و سیرورتها فی الذمه و در ذمه شخص منتقل شد، حالها حال و سایر دویون که اگه کم بودم هست، مسئله تحاس در میون میاد. اینجا بعض خواستن احتمال بدن که زکات بر دین مقدم باشد، برای اینکه دین حق الناس، زکات هم حق الله است هم حق الناس. زکات گفتیم دو جنبه دارد، یه جنبه عبادی دارد، یه جنبه اقتصادی که بالاخره بودجه حکومت اسلام. بعضی خواستن بگن چون این دو جنبه دارد، چیزی که دارای دو جنبه است مقدم باشد بر چیزی که دارای یه جنبه است. ولی بعیده، مشکله. علایه حالن ظاهرش نیست که حال و حال سایر دنیا. و اما زکات و تجاره، پس زکات این بر دین مقدم، و اما زکات مال و تجاره، ایشون میفرما چون ما مستحب میدونی دین را، اگه مطالبه میکنن واجب است دین رو بدی و زکات رو ندی، اما نه این که زکات از استحباب میفته دا. بعد ایشون آخر کار میگه، اول ظاهر عبارتش این است که اصلا همونطور که مرحوم آقای میلانی داشتن اصلا از استحباب میفته، ولی آخر کار مرحوم اصلا کاظم میفرماد نه، اگه زکاتو بده به مستحب عمل کرده، متو گناه هم کرده. این اسم میفرماد که و اما زکات و تجاره فدین المطالب و به دینی که مطالبه بکنن مقدمون علیها. البته این در صورتی است که مال دیگه نداشته باشد به دینش بده. اینجا میفرماد دین مقدمه بر زکاته، حیث انها مستحبه، برای که زکات مال و تجاره مستحبه و او واجب. سوا اون قلنا به تعلقها بالعین او بالقیمه، چه زکات مستحبی به این تعلق بگیره یا به قیمه، به اینم تعلق بگیره بالاخره مستحبه و ادای دین واجبه. در مقام عمل ادای دین مقدمه، این مقدمه در مقام عمل رو داره میگه، در مقام امتثال. اما این که ادله زکات اطلاق نداشته باشد بگیرد، این رو حالا اینجا متعرض نی. آخر کار میگه اگه بده زکات رو ولو گناه کرده است، اما صحیحه، همون که ما عرض میکردیم که مستحب تقیید به دلیلش قید به دلیلش نخورده. خب اون قرعه ما بعد، بله، ولی ما حالا در زمان حیات داریم میگیم، حالا هنوز نمرده ایشم، وقتی نمرده به ذمه‌اش تعلق داره اون مال مردم. ببینید میفرماد که سوا اون قلنا به تعلق ها بالعین او بالقیمه، این در صورتی که دین را مطالبه کنن، و اما ما عدم المطالبه، اگه دین را مطالبه نیم کنن، فیجوز و تقدیم. البته این مراد مطالبه مقدمه وجوب ادا است. بعض جا ممکن است که طرف مطالبه نیم کنه اما کل مطالبه است، مثل این که طلبکار صغیر و مجنون باشه، بیچاره کسی هم نداره، داره صغیر گرسنگی میمیره و از منم طلبکاره، اینجا ادائده واجب فوریه برای من. مطالبه یعنی در جایی که ادا بر شما واجبه، حالا میخواد مطالبه باشه میخواد نباشه. یه وقت او طرف نمیدونه از من طلب کاره، اگه میدونست من رو به چهار میخ میکشید، اینم مطالبه. یا مثلا فرض بگیری صغیر و مجنون باشه، مطالبه که میگیم یعنی الان ادایش واجب باشه، خلاصه تأخیرش جایز نباشه. و اما ما عدم المطالبه، اگر نه الان ادایش واجب نی، فیجوز و تقدیمها، جایز است تقدیم زکات تجارت بعد علل قولین ایزن، یعنی چه زکات تجارت به این تعلق بگیره چه به قیمه، برای که الان ادای دین که واجب نی، مانعی از تعلق زکات و ادای زکات نی. ایشون در تعلقش گیر نداره، برای که اطلاقات ادله زکات تجارت قید که نخوردست بگید غیر از مدیون، که صحبه سر اداه. میگه در مقام ادا اینجا اشکال نداره زکات مستحبی رو بدی، برای اینکه دین مطالبه به نیست. وقت بعد میفرماد بل مع المطالبه ایزن، اگه این بل مع المطالبه رو نداشت، ما از او عبارت اولی میفهمیدیم که ممکن بود بفهمیم مقدمون یعنی اصلا مستحب نباشه زکات، ولی اینجا بیان میکنه میگه بل مع المطالبه ایزن، در صورت که مطالبه کرد ازا عداها صحت و اجزعت، با این که طرف دین رو مطالبه میکنند، اگر چنون چه شما اومدی زکات مستحبی رو دادی، صحیح هم ها، مجزی هم ها، دلیل مستحب قید نخورده. همونیست که عرض کردم در تضاهم واجب و مستحب، مستحب از استحباب نمیفته. و این کان آثمن من حیث و ترک الواجب، بله اگر او فرمایش آقای میلانی که میفرمود که ادای دین واجب، وقت از وجوب ادای دین یه وجوب مقدمی میاد روی ادای حاصل مال دین، اگه گفتیم مقدمه واجب وجوب دارد، اینم وجوب شرعی، وقت تازه اگه وجوب شرعی روش اووردیم مسئله اجتماع امر و نهی میشه، که اگر چنون چه به دو عنوان، یه عنوان واجب یه عنوان مستحب، آیا میشه دو حکم محقق بشه یا نه؟ و حیث این که ما قائل به اجتماعیم، باز وقت استحباب بیاد مانعی نداره. اما اگر یه کسی آمد گفت نه این وجوب که آمد روی دیگه استحباب ولو به عنوان مقدمتون نمیشد بیاد، یعنی استحباب دیگه نمیشد بیاد چون وجوب مدست روش، برای که ما امتناعی هستیم. اگر امتناعی شدیم اون وقت دیگه استحباب نمیاد. پس اون فرمایش مرحوم آقای میلانی رو فرض بود که مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشد، یکی هم اجتماع امر و نهی و منکر باشیم، یعنی نه به دو عنوان نشد حکم بیا. خب حالا بگذاریم این مسئله چهارم تموم شد. حالا مسئله پنجم، اذا کان مال و تجاره احدا نصب المالیه، اگه مال و تجاره یکی از نصابهای مالی باشد. این مسئله رو مسئله اول بود که بحث کردیم که اذا کان مال و تجاره من النصب التي تجب فيها الزکات، اونجا ما گفتیم که دو تا زکات نمیاد، ولو اینکه قاعده اقتضا میکنه که بیاد، برای که زکات مال به این تعلق میگیره، به ما انه اینون یعنی به ذات تعلق میگیره، گوسفند به ما انه گوسفندون زکات مالی داره، مال و تجاره او جنبه مالیتش موضوع است، پس دو موضوعه. اما از اون صحیحه زراره که میفرمود لا یزکل مال من وجهین فی عام واحد، ما فهمیدیم ولو از دو عنوان هم باشد براخره دو تا زکات نمیاد. این مسئله اول است که اونجا بحث کردیم. حالا این یه نکته دنبال همون مسئله است. خوب بود این رو مثلا متمم همون مسئله ذکر میکردن یا دنبالش. بعد از آن که زکات در چنین جایی، یعنی اگه احد نصب زوجویه مال و تجاره باشد دو تا زکات لازم نیست. حالا اگر چنانچه فرض کردیم که احد نصب زکویه که هیچ نه کم نه زیاد فقط به حد نصاب این مال و تجارم باشد، مثلا فرض بگیرید 40 تا گوسفند شد مال و تجاره و مبدأ حولش فرق بکنه، مثلا فرض بگید 40 تا گوسفند دارم و قصد تجارت هم نداشتم، بعد از 6 ماه قصد تجارت کردم باش، بنابراین که در تجارت صرف قصد کافی باشد. یا اگر مال و تجاره ای دارم بعد از 6 ماه دادم 40 تا گوسفند خریدم بازم برای تجارت، که اینجا اون وقت مبدأ حول تجارت اول باشد و در تجارت گفتیم تبدیل این ضرر نمیزند به حول. اینجا چه باید کرد؟ که مبدأ حول یه تفاوت داره. خب پس این مسئله با مسئله اونجا این فرق داره که اونجا در حقیقت اصل این معنا رو بحث میکرد که دو تا زکات نمیاد، اینجا بس در این است که اگه مبدأ حولشون مختلف باشد. خب ایشون میفرماد اگر چنونچه هر کدوم اول سالش سر رفت زکاتش تعلق میگیره و دیگری تعلق نمیگیره، برای که از نصاب پایین میفته. اگر فرض کردیم مثلا فرض بگیرید ما 40 تا گوسفند داشتیم و بعد از 6 ماه این رو قصد تجارت کردیم، اون وقت سال مالیه وقتی که سر رفت سال تجارت هنوز 6 ماه مونده، اینجا این 40 تا گوسفند یکیش میشه متعلق، یکیش میشه زکات مالیه. حالا من چه بدم چه ندهم. من بالاخره یه گوسفند منتقل شده به فقرا، اون وقت ای آخرت مال زکات تجارت که میشه دیگه زکات تجارت تعلق نمیگیره. اینجا مرحوم آقای حکیم در مقام استدلال اینجور ذکر میکنه، میگه برای اینکه یه گوسفند که منتقل شد به فقرا پس از نصاب پایین میفته، از نصاب که پایین افتاد دیگه اون وقت زکات تجارت به حد نصاب نیست. ایشون مثل که فرض رو اونجا برده که مالیه ما گوسفند نباشه، 200 درهم باشه، یا اگه گوسفندم هست 40 تا گوسفند 200 درهم بیارزه نه بیشتر. اگر 40 تا گوسفند 200 درهم میارزه یعنی مقدار اول نصاب زکات تجارت باشه. اگر 40 تا گوسفند 200 درهم میارزه یا اصلا اون زکات مالیمون درهم باشه. اینجا وقتی که سال مالی یا سر رفت یه 5 درهم یا 40 تا گوسفند یه گوسفندش میشه مال فقرا، چون زکات به این تعلق میگیره. اون وقت بنابراین از حد نصاب میفته پایین. آخر سال تجارت که میشه تجارت زکات تجارت تعلق نمیگیره. چرا؟ برای که گفتیم نصاب در تمام سال باید باشه و شما نصاب نداری، اصلا تعلق نمیگه چون نصاب نیم. و به عکسش اگر چنانچه زکات تجارت اول تعلق گره، اینجا دیگه بعد موضوع برای زکات مالیه نمیمونه. این مشیست که مرحوم آقای حکیم کرده، مثل که مرحوم آقای حکیم تو ذهنشون این بوده که نصاب اول مالیه با نصاب اول تجارت هماهنگ باشد، یعنی 200 درهم که نصاب مالیه است همین هم نصاب تجارت بود، یا اگه 40 تا گوسفندم هست 200 درهم بیارزه. اما اگه فرض کردیم 40 تا گوسفند داریم، 40 تا گوسفند یه گوسفندش هم که مال فقرا بشه او 39 توش باز بیش از 20 درهم میارزه. اگه اینجور باشه وقت نصاب به این که یه گوسفند مال فقرا بشه نصاب تجارت از بین میمره. اینجا اگر بخوان بگن تعلق نمیگیرد، باید اسبابی که لا یزک المال و من و چند فی آمن واحد از این راه بگیم. اون لا یزک المال قدر متیقنش اون جایی بود که مبدع حول هر دو مثل هم باشه. اما اگه در بعض سال شرکت داشته باشم آیا لا یزک المال اینجا میاد یا نه؟ ما گفتیم میاد ولی بعض خدشه کرده بودن. اذا کان مال، پس اون مسئله رو دیگه مسئله اول ما هرچه گفتیم تو ذهن آقایون هست، اینجا خیلی نخواهیم معطل بشیم. اذا کان مال و تجاره احدا نصب المالیه، این به نظر میاد مرحوم آقای حکیم از احدا نصب المالیه فهمیده است، یعنی یا 20 دینار یا 200 درهم، همونی که نصاب تجارت هم هست. 40 تا گوسفند و 5 تا شتر تو ذهنشون نمیده. وقت تلف مبدا و حوله ما، نکته این مسئله این وقت تلف مبدا و حوله ماست که شما نگید پس این مسئله عین مسئله اوله. مسئله اول مبدا حول رو نگفتیم مختلف، اما اینجا میگیم مبدا حول مختلفه. فان تقدم حول المالیه، اگه حول مالیت مقدم باشه، حال فرض کن 20 دینار باشه یا 200 درهم، اگر حول مالیه مقدمه یعنی زکات 200 درهم، سقطت زکات لتجاره، زکات تجارت ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه یه دینار یعنی نیم دینارش در 20 دینار، نیم دینارش در 200 درهم، 5 درهمش مال فقراشو، ولو ندهی همین که مال فقرا شد از نصاب افتاد پایین، دیگه زکات تجارت ساقط میشه. اسبابی که از نصاب میافتد پایین، سقطت زکات به تجاره و اینن اکسه، اگه عکس شد یعنی مبدع زکات تجارت اول باشه. فإن اتا زکات تجاره قبل حلول حول المالیه سقط، اگر زکات تجارت رو پیش از حلول مالیه بده یعنی از نصاب بیفتد پایین، مالیه ساقط میشه. چرا؟ برای که از نصاب افتاد پایین. ولو زکات تجارت مستحبه، اما بالاخره مال و تجارت 200 درهم بود، منم به محض اینکه سال سر رفت 5 درهمشو دادم، از نصاب افتاد پایین. از نصاب که افتاد پایین دیگه زکات مالیت موضوع نداره، سقط. و الا اگر نه زکات ما تجارت تعلق گرفتست اما ندادی، زکات تجارت ملک فقرا که نمیشه، شما گفته مستحبه، پس به ملک خودت باقیه. سال که سر رفت اینجا زکات تجارت مستحبی هم مالیه هم اینجا مثل اونجایی میمونه که مبدع حول هر دو مثل هم بود و زکات مالیه مقدمه بر تجارته. چرا؟ برای اینکه گفتیم واجب بر مستحب مقدمه. ای البته رو فرض این که قبول کرده باشیم که واجب بر مستحب مقدمه، ما اونجا اشکال کردیم، صاحب جواهر اشکال کرد، گفتن که در مقام امتثال اگه تزاحم باشد واجب بر مستحب مقدمه، اما اگر در مقام جعل تعارض باشد، یعنی ما ندونیم شارع زکات تجارت در اینجا قرار داده است یا زکات مالیه قرار داده، اینجا شما نمیتونی بگوی قطعا شارع زکات مالیه قرار داده. ممکن است مصلحت زکات تجارت با این که مستحب است اقوا باشد و شارع زکات تجارت قرار داده باشه، یه وقت است در مقام امتثال تزاحم ها اینجا واجب بر مستحب مقدمه. اما اگه گیر ما در جعل شارع باشد که آیا شارع زکات تجارت قرار داده یا مالیه قرار داده، ممکنه زکات تجارت قرار داده باشه در باب تعارض، اونجا مثلا ملاکش اقوا باشه در مقام کسر و انکسار. این حرفا رو اونجا دیگه همه رو داشتیم، دیگه نباید تکرار کرد. فإن اتا زکات تجاره قبل حلول حول المالیه اینجا سقطت، یعنی مالیه ساقط. و الا کان کمال و حال الحولان معن، اگه زکات تجارت که مستحب است نداده اینجا از ملکت که بیرون نرفته، به ملک خودت باقیه، آخر سال که میشد اون وقت مالیه و تجارت که هست، ما گفتیم مالیه بر تجارت مقدمه چون او واجب این مستحب. اینجا مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه داره که بذم درست نیم یادی حاشیه در اینجایی که داره سقطت، مرحوم آقای بروجردی دارن که سقوط المالیه به اداء زکات مال تجاره فی غایت الاشکال. اگر فرض کردیم که زکات تجارت رو که دادیم از حد نصاب پایین نیفته، ممکنه مرحوم آقای بروجردی بگه مستحب نمیتونه تنه بزنه واجب و از بین ببره، مثلا ما در استحباب زکات تجارت هم خدشه کردیم، احتمال داریم مثلا تقییتا باشه. اما فرض مرحوم آسمان کازم اینه که به انداز نصاب هر دو همون اقل نصابه، اگر زکات تجارت سالش سر رفت و من دادم پس مال از نصاب میفته پایین، وقتی افتاد پایین دیگه معنی نداره زکات مالیه تعلق بگیره. فرضی که مرحوم آزمم کازم کرده اینه، مالیه رو همطور که افتم از اول مثلی که فرض رو فقط طلا و نقره کردن رو گوسفند و اینا نبردن، اگر چنون چه زکات مال و تجاره اول سالش سر رفت و شما دادی، فرض نیست که میگه که فعین اعتا زکات تجاره قبل حلول حول المالیه، قبل از این که سال مالیه سر برد اگه زکات تجارت رو دادی خب از حساب افتاد پایین، وقتی که از حساب افتاد پایین سال مالیه که سر میره من حساب ندارم، یه قهرن مالیت ساقط میشه، سقطت از باب این که از نصاب پایین افتاده. وقت میگه ساقط نمیشه بابا، میگه سقوط، بابا میگه سقوط المالیه به اداء زکات مال تجاره فی قادرش کن. نه میخواد بگه، ببین میخواد بگه این مستحب چون معلوم نیست، اولا استحباب شما گیر داریم، ثانیا مستحب نمیتونه واجب و از بین ببرد، کنه او لا یزکل مال و من و چند فی آمن واحد، هر دوش در صورت است که هر دو زکات واجب باشد، مثلا مستحب نمیتونه واجب و از بین بره. اشکال آقای برجدی توی بوده، باید به مرحوم آیت الله برجدی گفت که فرض مرحوم عثمان کاظم اینه که اول نصاب مالیه و تجارته، اگه 40 تا گوسفندم هست 40 تا گوسفند 200 درهم میارزه، یا مثلا اصلا مالیمون 200 درهمه، 200 درهم وقتی که زکات مال و تجارت سر رفت سالش و مالیه هنوز سالش نرسیده و من زکات تجارت رو دادم، مستحب بفهمم نه زکاتم ندادم، خوردم صرف زیارت کربلا کردم، از نصاب افتاد پایین، دیگه زکات مالیه تعلق نمیگیره. خلاصه مثل که مرحوم آقای برجدی از فرض مرحوم عثمان کاظم بیرون رفتم. ما چون نمیشون اینجور گفته دیگه تیسه ساقط ساقطت یعنی نمیاد دیگه. خب ساقطت اون وقت جلوی هم همینجور بود، ساقطت یعنی نمیاد. بله ببین آقا، فعن عطا این که مرحوم هست هم کازه، ببین آقا جون، پس آقا اجازه بفرمایید، پس مرحوم دقت کنید آقا جون، ببینید در زکات مالیه اگه اول بیاد، این نکته دقت کنید، زکات مالیه اگه اول بیاد ولو ندیم، مقدار زکات شد مال فقرا، دیگه سال تجارت که میرسد ما به حد نصاب ندارم، چون مقدار زکاتش مال فقرا. اما در زکات تجارت این از ملک من بیرون نمیره، اگه بخواد از ملک من برد بیرون به اینش که بدی، لذا در زکات تجارت مرحوم عثمان کاظم تفصیل داد بین اعطا و عدم اعطا، اما در زکات مالیه تفصیل بین اعطا و عدم اعطا نداد، برای اینکه در زکات مالیه صرف این که سال سر رفت مقدار زکات منتقل شده به فقرا، از مال من بیرون رفته، پس از حد نصاب میافتد پایین. پس تکرار این مسئله برای همین اختلاف مبدع حولینه و فرضاً جایی برده است که یک کدومو که بدیم دیگری هم از نصاب میفته پایین. اما اگه فرض کردیم زکات مالیه گوسفند باشه و گوسفندم 40 تاش بیش از 200 درهم بیارزد، اونجا اصلا ایشون محل بحث قرار نداده. خب این هم مسئله پنجم. حالا رسیدیم اول مسئله ششم، انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.